شمال کشور اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید دارویی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات هموار سازد. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف روی همکاری های مشترک در بخش تولید بسته‌بندی و عرضه دوا توافق کردند، اقدامی که مسئولان اتاق تجارت آن را نقطه آغاز یک تحول صنعتی در سکتور داروسازی بلخ می دانند. هارون رشید قاضی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ در مراسم امضا گفت که هدف این همکاری ها تنها واردات دوا نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی است. با گفته او بلخ با داشتن موقعیت مناسب و دسترسی به بازارهای شمال کشور توان تبدیل شدن به یک قطب تولید محصولات صحی را دارد.
ما از انحصار بخش دارو از یک مسیر الحمدلله خلاص شدیم و از این به بعد به یک کشور وابسته نیستیم و نه هم می خواهیم که با یک کشور وابسته باشیم، که ایران یکی از گزینه های بهتری است که با داروهای با کیفیت دارن و در بخش دارو اینا با نام خوب هستند در بازار بین المللی. دوم، بهترین چیزی که هست در بخش تخصصی هست که ما با موافقت رسیدیم که شفاخانه های ما در هر بخش تخصصی یا آزمایشاتی که در داخل افغانستان به لابراتوارها ضرورت دارن توسط هولدینگ تیپکو در ایران او را انجام بدیم.
از سوی دیگر نمایندگان شرکت دارویی ایران اعلان کردند که حاضرند محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را برای بازار افغانستان فراهم کنند و در کنار آن برنامه‌های مشترک آموزشی و فنی را نیز برای کارخانه‌داران بلخ به پیش ببرند. آنان تأکید کردند که همکاری دوامدار می تواند زمینه تولید مشترک را نیز فراهم سازد.
زیر صادرات محصولات به دارویی به افغانستان، انتقال دانش فنی، تولید مشترک و در کل رفع نیازهای داروی شما گام موثرتری رو برداریم. امید هست با همکاری با شما بتونیم درد دردمندان مردم مسلمان و عزیز افغان رو بتونیم انشاءالله التیام ببخشیم.
مسئولان اتحادیه دوافروشان نیز از این اقدام استقبال کرده، میگویند ورود شرکت‌های معتبر خارجی میتواند بر بهبود کیفیت داروسازی، تنظیم بازار و کاهش کمبود دوا در بلخ اثر مستقیم بگذارد.
چیز پاکستان سر تقریبا دایو میاشت و چلاری بندیدی.
ما از این اقدام به گرمی استقبال میکنیم، زیرا حضور و سرمایه گذاری شرکت‌های معتبر خارجی میتواند نقش بسیار مهم در بهبود. مینساز دسترسی مردم به داروهای مطمئن و با کیفیت و تقویت زیربنایی صحی در کشور گردد.
بازار داروی بلخ در سالهای اخیر با چالش‌های مانند افزایش تقاضا، نبود تولید داخلی و وابستگی گسترده به واردات روبرو بوده است. مسئولان محلی بارها تاکید کردند که نبود فابریکه‌های معیاری تولید دوا هم قیمت را بالا نگه داشته و هم عرضه دوا را در برابر نوسانات سیاسی و تجارتی آسیب پذیر ساخته است. امضای این تفاهم نامه جدید تازه ترین تلاش برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی و برقراری همکاری های صنعتی با شرکت های معتبر منطقه به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های محترم، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیای دل بشکنی، دلت نمیای دروی درنگ باشی، دلت نمیای آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم وز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم هر لحظه بین واسمت وز جان ساری سازمت دانی که من در عاشقی جانانم جانانم دانی که من در عاشقی جانانم جانانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم وز دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم در داستان های کهن جا ای تو باشد نزد من ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم ای بهتر از گنج و گوهر ویرانم ویرانم ای نازنین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بیگانم بیگانم
زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
این سرزمین بهار قدمگاه سبز اوست، او هر دلی که هست با فرمان می آورد، رو می کند و جانب آفاق بیکران یک آسمان ترنم باران می آورد.
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ترنم باران. درود خدا بر شما و توفیق رفیق راهتان. از اینکه این هفته هم با برنامه خودتان ترنم باران همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. از همه شما شیفتگان هادی مردم امام هشتم التماس دعا داریم. مولا جان، گرمای مهر توست که حرارت و امید را به دلهامان میتاباند و گرمای محبت توست که دلهامان را شیدای تو کرده است. سلام بر تو ای شمس و شموس. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان شنونده، در برنامه این هفته ترنم باران با موضوع توکل در خدمت شما هستیم و مهمان میکنیم شما عزیزان را به سخن زیبا از امام رضا علیه السلام. سامن الائمه علیه السلام فرمودند ایمان 4 رکن دارد: اول توکل بر خدا، دوم رضا به قضای خدا، سوم تسلیم شدن به امر خدا و چهارم واگذاشتن کار به خدا. همچنین از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام سوال شد حقیقت توکل چیست؟ فرمودند این که جز خدا از هیچ کس نترسی. خداوند متعال در آیه 159 سوره آل عمران می فرماید هر زمان تصمیم گرفتی قاطع باش و بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. این آیه به ما می گوید که به هنگام تصمیم نهایی باید دودلی و تردید را کنار گذاشته و توکل به خدا داشته باشیم، یعنی در عین فراهم نمودن اسباب و وسایل عادی استمداد از قدرت بی پایان پروردگار را فراموش نکنیم. توکل به خداوند آرامش و اطمینان و نیروی فوق‌العاده روحی به انسان می‌بخشد که با قاطعیت در مواجهه با مشکلات ایستادگی می‌کند و در قدرت تصمیم‌گیری او اثر عظیمی خواهد داشت.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالیم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت جای بجای کنم. الله الله مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه عرض ارادت به مقامت کنه. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
تنها بازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دور افتاده برده شد. با بیقراری به درگاه خداوند دعا می کرد تا او را نجات بخشد. ساعتها به اقیانوس چشم می دوخت تا شاید نشانی از کمک بیاید، اما هیچ چیز به چشم نمی آمد. سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه کوچک بسازد تا از خود و وسایل اندکش بهتر محافظت نماید. روزی پس از آن که از جستجوی غذا بازگشت، دید خانه کوچکش در آتش می سوزد و دودش با آسمان بالا رفته. ناامید و اندوهگین فریاد زد: خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟ صبح روز بعد او با صدای بوق یک کشتی که به جزیره نزدیک می شد از خواب برخاست. مرد از نجات دهندگان پرسید: شما چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟ آنها در جواب گفتند: ما علامت دودی را که فرستادی دیدیم.
یکی از آثار رفاقت و دوستی با خدا این هستش که آدم میتونه تو بنبستای زندگی تکیه کنه به خدا، توکل کنه به خدا. اگر آدم رفیقش رو خدا میدونه که همینجور هم هست، اگر این احساس درش و این باور درش محکم بشه، تقویت بشه، همه جا میتونه تو خوشی و ناخوشی، تو سختتری جاها، تو بنبست ها میتونه به خداوند متعال تکیه کنه. میدونه که مدیریت عالم رو کسی به عهده داره که رفیق اوست، کسی نیست که بخواد به او ضربه بزنه. مدیریت عالم تو دست کسیست که با او رحمت و شفقت بی نهایت داره. اسم خدا تو دعای جوشن کبیر خوندید، یا رفیق و یا شفیق، دوتا از اسماء خدا همین رفیق و شفیق. یه همچین رفیقی داره عالم رو مدیریت بکنه. از زیباترین مفاهیم دینی این مفهوم توکله. پیغمبر فرمود من یه آیه تو قرآن میدونم که اگه مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه تو زندگی. انی لاعلم آیه من الکتاب لو اخذ بها الناس لکفتهم. بعد پیغمبر اکرم آیه دوم از سوره طلاق رو خوندن، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. البته این آیه دوم و سوم آیه تا، یعنی بخشش تو آیه دوم بخشش تو آیه سوم سوره طلاق هستش. خداوند متعال تو این آیه میفرماید اگر کسی با من معامله کنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو مراعات بکنه، تقوا داشته باشه، من یتق الله یجعل له مخرجا، راه رو براش باز میکنم، تو زندگی هیچ گیر نمیکنه، بنبست نداره، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اونجایی که به گمانش نمیرسه براش روزیش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکلش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره، خدا بسش. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، به هر چی که بخواد برسه میرسه. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم قرار داده، یه پستی و بلندی و یه فراز و نشیب و یه خوشی و ناخوشی تو این زندگی براتون به وجود میاد که معلوم بشه محک بخوره انسان ها بندگیشون. این آیه حقیقتا کیمیا هست.
دوستان عزیز، بخشایی از صحبت‌های حجت الاسلام مسعود عالی را شنیدید درباره موضوع برنامه این هفته ترنم باران، توکل به خدا. مرغم که در حرم چمنی دارم از قدیم، پروانه‌ام که سوختنی دارم از قدیم، در آسمان پرچم و گلدسته های تو حال و هوای پر زدنی دارم از قدیم، از راه دور آمدم پای بوسیت، با تو هوای همسخنی دارم از قدیم، من نذر کردم که بمیرم برای تو، در دست خیشتن کفنی دارم از قدیم، کرب و بلا، مدینه، نجف جای خود، ولی در مشهد و رضا وطنی دارم از قدیم. گفت پیغمبر به آوای بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. امیدواریم که با توکل به خدا و تلاش و پشتکار به هدفهای ارزشمند زندگیتان دست پیدا کنید. از مشهد و رضا نایب و زیاره همه شما عزیزان هستیم. دستهایتان پرتوان، گامهایتان استوار، و تا فرصت دیگر بدرود.
ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان به
بین بحری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدم بردر شاه آمدم.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خود دم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت. عزیزان، در اوایل سده دهم هجری حدوداً 16 میلادی سلسله‌ای به نام صفویه در ایران شکل گرفت که پادشاهان آن حدود 200 سال بر ایران حکومت کردند. در دوران صفویه هنرهای گوناگونی همچون معماری، نقاشی، فلزکاری، نساجی، قالی‌بافی و تزئینات معماری به حد اعلای رشد و ترقی رسید و آثار با ارزش و فاخری توسط هنرمندان آن دوران آفریده شد. در زمان شاه عباس صفوی که خود صنعتکار و بازرگان باهوشی بود، استادان فن از داخل و خارج کشور پهناور ایران در اصفهان گرد آمدند و این شهر را به مرکز تولید آثاری در زمینه هنرهای اسلامی تبدیل کردند. شاه عباس کارگاه‌های صنعتی بی‌شماری بنیاد نهاد و دوران رونق هنرها و از جمله سفالگری در زمان او آغاز شد. ظروف سفالین دوران صفوی انواعی چون سفالینه یک رنگ کرمان و سفالینه رنگارنگ مشهد داشت که از گلهای تزئینی، نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و پرندگان برای تزئین و آرایشان ها استفاده می شد. سفالگری دوره صفوی را از لحاظ فنی می توان به چند گروه تقسیم کرد. ظروف کوباچی، ازنیک، ظروف سفالین براق نقاشی شده یا همان طرح گل و مرغدار، مثل ظروف سفالین سفید رنگ معروف به گامبرون و ظروف رنگ‌آمیزی شده چند رنگ و تک رنگ ساخت کرمان یا سلادن. اما ظروف کوباچی، ظروف کوباچی بدنه سفید داشته و با رنگ‌های سیاه، قرمز، قهوه‌ای، سبز و آبی نقاشی می‌شد و لعاب شفاف شیشه‌ای داشت. ظروف ازنیک متأثر از ظروف دوره عثمانی بود که با لعاب سفید و نقوش متنوع و طرح‌های زیبا در رنگ‌های متنوع ساخته می‌شد. و اما سفالینه هایی که به نام گامبرون معروف بودند از جمله زیباترین ظروف سفالی این دوران بودند. گامرون نام قدیم بندرعباس در جنوب ایران بود که سفالهای برنگ سفید و شفاف در آن تولید می شد و نوع تزئینات آن بسیار لطیف و برنگ آبی و سیاه بود. البته در اواخر دوره صفویه ساخت نوعی از سفال با رنگ‌آمیزی سفید و آبی نیز در شهرهای کرمان و مشهد رایج شد که به تدریج به رنگ لاجوردی تبدیل گردید. دوستان، در دوره صفویه ساخت سفالینه جدیدی به نام سولادن در کارگاه‌های سفالسازی ایران متداول شد که در ابتدا تحت تأثیر ظروف سولادن چین بود، اما سفالگران هنرمند ایرانی با ابتکار و خلاقیت نقوش و تزیینات جدیدی را بر آن افزودند و سفال زیبایی به نام سولادن ایرانی را پدید آوردند. سفالینه سولادن دارای بدنه سخت بود و با رنگ سبز تیره و روشن ساخته می شد. از نظر تزئین به انواع گوناگونی چون نقش قالب زده و برجسته تقسیم می شد و طرح‌هایی چون اژدها، عنقا، ماهی، ابرهای پیچیده و گل لوتوس در آنها به چشم می خورد. نوشته ها بر روی لبه این ظروف و گاهی قسمتی از تزئین آنها را تشکیل می داد. در مورد مراکز ساخت ظروف سولادن و علت عدم بررسی‌های کافی اطلاعات زیادی موجود نیست، ولی شهرهای کرمان، سلطانیه یا عراق امروز، اصفهان و بندرعباس از جمله نقاطی است که این نوع سفالینه‌ها در آنجا یافت شده است. دوستان، مرور تاریخ نشان می‌دهد که دوران رونق و شکوه صفویه ادامه نیافت و بعد از انقراض این سلسله و افول حکومتی مقتدر، همچنین مراوده با دنیای غرب و شرق، تغییرات بسیاری در شیوه هنری کشور کهن ایران با وجود آورد و آفرینش هنرهای گوناگون بر روش گذشته تا حدودی منسوخ شد. اگرچه بعد از حمله افغانها و انقراض سلسله صفویه بیشتر کارگاه‌های سفالگری به فعالیت ادامه دادند، اما محصولاتی که از این کارگاه‌ها بیرون می‌آمد هیچگاه قابل رقابت با آثار درخشان گذشته نبود.
بحث امروزمون راجع به سفال هست. سفال ها اصولا سبک های خاص خودشون رو دارن. ما در واقع در بحث سفال در باستان شناسی این سبک های سفالی رو در یه دوره خاص رو بررسی میکنیم. میگیم در این دوره خاص به سفال که میخواییم بپردازیم عوامل متعددی رو در نظر میگیریم. اینکه چه میتونیم این رو به چه گروهی نسبت بدیم، یعنی در چه دوره‌ای میتونیم وجود داشته باشه یا نه. این البته کلا رد شده در باستان شناسی که بتونیم یک سفال رو به یک قوم نسبت بدیم، کامل رد شده. ما میگیم این دور در فلان دوره رایج بوده، خود در این دوره هم فلان گروه قومی به اصطلاح حالا ساکن بودن توی اون منطقه. خب باستانشناسا سفال رو طراحی میکنن از روی شکل ظروف، تزیینات و روش ساخت. این چند تا برای باستانشناسا اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. از طریق اینها با سفال رو به اصطلاح به حرف میارن. خب ما سفال ها رو چجوری گاهنگاری میکنیم؟ اینها رو در واقع با استفاده از اون سبک‌های سفالی و تغییرات سبکی که در طول زمان تونستیم شناسایی بکنیم، گاهنگاری مقایسه‌ای میکنیم، گونه شناسی میکنیم، طبقه‌بندی میکنیم سفال ها رو. اینها روش های مقایسه ای هست و گاهنگاری نسبی ما. گاهنگاری مطلق هم داریم، ترمولومینسانس سالیابی مطلق هست که داره میتونه روی سفال ها انجام بشه. آزمایش های دیگه هم انجام میدیم، XRF، X-ray، X-petrography. اینها در واقع به ما نشون میدن، منشأ یابی میکنن سفال رو، اینکه این خاکی در این سفال استفاده شده از کدوم منطقه، متعلق به کدوم منطقه است، یا املاح این به چه داره، چه به اصطلاح مواد معدنی هست، یا این اصلا نشون میدن که این سفال به چه ترتیبی ساخته شده. این روش ساختش رو با آزمایش پتروگرافی مشخص میکنن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. 2093-794-71-71-44 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. در مجموع بررسی هنر سفالگری در دوران اسلامی که حدود 1400 سال را شامل می شود، این نکته را آشکار می کند که در این دوران سفال و سفالگری وارد مرحله جدیدی شد و در شیوه ساخت، تزیین و کاربرد آن تحولات چشمگیری پدید آمد. این تحولات که در ارتباط با ادبیات، اقتصاد، خوشنویسی و نقاشی شکل گرفت، با دوره‌های پیش از خود تفاوت فراوانی دارد. طرح و نقش سفالینه‌های اسلامی مهمترین مرحله کار سفالگران این دوره بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سفالگران مسلمان از طرح‌ها و نقوش طبیعی در کنار نوشته‌های برگرفته از آیات قرآنی و اشعار برای تزیین آثار هنری خود استفاده می‌کردند. برای آنکه با سفالگری به عنوان یکی از هنرهای مهم در عرصه صنایع دستی ایران آشنا شویم، با اجمال یکی از انواع مهم آن را معرفی می‌کنیم. سفال مینا یکی از زیباترین و فاخرترین سفال‌هایی است که طی قرون متمادی در ایران تولید می‌شده است. قدیمی‌ترین لعاب مینا که تاکنون یافت شده، متعلق به قرن 15 قبل از میلاد و ظرفی مصری است که با پودر شیشه بر روی بدنه آن تزیین شده است. در دوران هخامنشیان آجرهای مینایی با لعاب قلیایی ساخته می شد که نمونه هایی از آن در محوطه کاخ آپادانا در شوش، جنوب غرب ایران یافت شده است. در این آجرها دو شیوه تزیین دیده می شود. یکی آجرهای سیلیکونی لعابدار با طرح‌های برجسته و دیگری آجرهایی با سطح صاف که طرح‌های رنگارنگ داشته است. این نوع آجرها دارای ترکیبی از مخلوط شن و آهک بودند که هر آجر در قالب شکل داده شده و سه بار داخل کوره می رفته است. اولین مرحله پخت ساخت بدنه بوده که سفالگران امروزی با آن بیسکویت می گویند. در دومین مرحله پخت لعاب مینا داده می شده و در پخت نهایی لعاب سیلیکونی با عنوان یک ماده شفاف و روان رنگ شده و اکسیدهای گوناگون با آن افزوده می شده است. و اما برای ساخت سفالینه‌های مینایی از خمیر شیشه یا خاک چینی استفاده می شود. روش معمول در ساخت سفال‌های مینایی منتسب به کاشان و برخی از شهرهای ایران مرکزی در سده ششم احتمالاً ریشه در آزمایشگاه‌های سفالگران نیشابور و سمرقند داشته است. آنان تلاش می‌کردند پس از پختن سفالینه‌ها آنها را نقش‌اندازی کنند و بار دیگر در کوره حرارت دهند تا طرحی سفید رنگ با وجود آید. این روش بسیار پیچیده و مشتمل بر چندین بار به کوره رفتن سفال در حرارت 750 درجه سانتیگراد بوده که به تدریج کاهش می‌یافته است. دوستان، در یکی از انواع روش‌های ساخت لعاب مینایی که به وسیله هنرمندان ایرانی به حد کمال رسید، از سولفات مس و نیترات نقره و کلوراید طلا و نیترات بیسموت استفاده می‌شده و گاهی هم کربنات نقره در این لعاب‌ها به کار می‌رفت. خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم استخوان بافندگان، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از بانک‌ها، حاکمان و قطارها. شاید بسیاری از شما به خاطر رنگ پوستتان از حقوق اجتماعی زیادی محروم شده باشین، اما آیا تا به حال به خاطر رنگ پوستتان از وام گرفتن محروم شدید؟ بعد از سرکوب انقلاب 1857 میلادی، هنگامی که تقریباً همه جا آرام شده بود و انگلستان احساس می‌کرد بر تمام شهرها و قریه‌ها مسلط شده و برنامه‌های وزارت هند به خوبی پیش می‌ره، اعلام کرد که حاضره به هندی‌ها وام بده. برای نخستین بار بود که انگلیسی ها میخواستند کمکی به هندی ها بکنند و مبلغی را به اونا بپردازند. تا او روز اونا فقط دست گیرنده داشتند و با مالیات های گوناگون هندی ها را هر روز بیشتر از گذشته سرکیسه میکردند. حکومت انگلیسی هند اعلام کرد و کشاورزان ساده وام دادن نمیشه، چون معلوم نبود که اونا میتونن قسطای وام خود بپردازن یا نه. این وام به صاحبان زمین‌های بزرگ یا شهرنشین‌هایی که کسب و کار مناسبی داشتن پرداخت میشد. وام توسط بانک‌های انگلیسی که در هند شعبه داشتن داده می شد، اما نه با لیره انگلیس، بلکه با واحد پول هند یعنی روپیه. بسیاری از هندی‌هایی که این خبر را می شنیدن مطمئن بودند که انگلیسی ها و دنبال او هستند که دل مردم هند به دست بیارند و فکر انقلاب و شورش را از سر اونا بیرون کنن. اونا احساس میکردن که انگلیسی ها بالاخره به این نتیجه رسیدن که نمیتوان با زور و شکنجه حکومت کرد و به اصطلاح خودشان نمیتوان روی سر نیزه نشست. مدت زیادی تیر نشده بود که تعداد بسیاری از ساکنان شهرهای هند و زمینداران در مقابل بانک‌های انگلیسی صف کشیدند. اسکناس‌های روپیه بین هندی‌ها توزیع می‌شد و افراد با خرید کالاهای جدید وسایل زندگیشان را نو و یا تعداد اونا را بیشتر میکردن. این کالاها یا در انگلستان ساخته شده بودند یا در کارخانه هایی که اگرچه در هند بودند اما صاحبان انگلیسی داشتند. زمان کوتاهی از پرداخت وام ها نگذشته بود که ناگهان خبری مثل تندباد در بازارهای هند پیچید. ارز گران شده است. تنها پول خارجی یا ارزی که در بازارهای هند وجود داشت لیره انگلستان بود که ناگهان قیمتش بدون هیچ دلیلی بالا رفته بود. حالا هر کسی که میخواست یک لیره انگلیسی بخره باید روپیه بیشتری پرداخت میکرد. بسیاری از اجناس گران شدن و مردم برای خرید یک کالا باید روپیه بیشتری پرداخت میکردن. یکی از این اجناس طلا بود. طلا هم گران شده بود و همو بانکای انگلیسی که به مردم وام داده بودند اعلام کردن حاضرن طلاهای اونا را بخرن. انگلیسی ها به کسایی وام داده بودند که از بقیه هندی ها وضع مالی بهتری داشتند و کمی دستشان به دهانشان می رسید. این خانواده ها از گذشته های دور عادت داشتند که پس اندازهای اندک خود به صورت طلا نگهداری بکنند. این طلا ها مخصوصا به صورت جواهراتی که زن ها برای زینت خود استفاده می کردند نگهداری می شد. هندی ها که هم گرفتار گرانی شده بودند و هم باید قسط های خود با بانک پرداخت می کردند برای فروش طلاهای خود با بانک ها سرازیر شدند. بانک های انگلیسی طلاهای هندی ها را با سکه های روپیه که هر روز ارزش اونا کمتر می شد عوض می کردن. این روپیه ها بابت قسط وام بر می گشت. انگلستان با تسخیر هند تمام معادن طلا و الماس او را به چنگ آورده بود و به سرعت مشغول استخراج معدن‌ها بود. اما چشم طمع انگلیسی‌ها هرگز پر نمی‌شد. چشم اونا به جواهراتی بود که میلیون‌ها هندی در خانه‌هایشان نگه می‌داشتند. اونا باید طلاهایی را هم که برگردن یا دست و پای زنا و دخترای هندی بود را به دست می آوردن. برای همین با پرداخت وام و بازی کردن با قیمت ارز هندی ها را فریب دادن. در دورانی که همه کشورها تلاش میکردند طلا را در داخل مرزهایشان نگه دارن، طلای هند با همین حیله انگلیسی ها به سوی بانک های لندن میرفت و در زیرزمین این بانک ها ذخیره میشد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان میگردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد؟ این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. در این قسمت از برنامه استاد سخن از تجلی کلام سعدی در ساحت‌های مختلف هنر می‌گوییم. به نام پروردگار مهربان، سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه استاد سخن. ما اینجاییم تا از سعدی شیرازی بگوییم، ادیبی که قرن هاست در زمره بلند آوازگان عرصه سخن و ادبیات در جهان شناخته می شود. آثار او نه تنها در گستره زبان و ادب فارسی، بلکه در ساحت‌های فراتر از متن، یعنی در دنیای هنرهای تجسمی، موسیقی و ادبیات معاصر ایران و جهان، الهام بخش هنرمندان بوده است. در این قسمت از برنامه استاد سخن با سراغ جلوه‌های مدرن و جهانی شده سعدی می‌رویم، یعنی آنجا که شعرهای او از نسخه‌های خطی و کتابخانه‌ها عبور کرده و با بوم نقاشان، نوت‌های موسیقی دانان و ذهن نویسندگان راه یافتند. با ما همراه باشید.
در آن نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، در هم نفس که ببینم در هر زمین تو باشم، فران حمید که دیم جان که خاک کنی تو باشم، برام امید که دیم جان که خاک کنی تو باشم.
یکی از نمودهای برجسته جهانی شدن سعدی را میتوان در عرصه هنرهای تجسمی و خوشنویسی معاصر مشاهده کرد. هنرمندان بسیاری در ایران و دیگر کشورها با بهره‌گیری از اشعار سعدی آثاری زیبا و خاص را خلق کردند. در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تابلوهایی به نمایش درآمدند که بیت‌هایی از گلستان و بوستان را با ترکیبی از خوشنویسی کلاسیک و فرم‌های مدرن به تصویر کشیدند. برای نمونه آثار خوشنویسان معاصری همچون کیخسرو خروش، محمد احسایی یا یدالله کابلی شعر سعدی را از قالب سنتی خارج کرده و در رنگ، فرم و فضای بصری نوین به نمایش گذاشتند. همچنین در عرصه جهانی هنرمندان با الهام از اندیشه های سعدی نقاشی هایی بر پایه مضامین انسانی و اخلاقی او خلق کردند. این آثار گاه با تکنیک های دیجیتال، گاه با آبرنگ و خوشنویسی ترکیبی و گاه در قالب پوسترهای دیواری منتشر شدند و مخاطبانی از اروپا، امریکا و آسیا را با زیبایی اندیشه سعدی آشنا کردند. جذابترین نکته در این میان جهانی بودن پیام سعدی است. هنرمندان غیر ایرانی بدون نیاز به درک کامل زبان فارسی تنها با ترجمه یک بیت مانند بنی آدم اعضای یک پیکرند مفهومی جهان شمول را دریافت می کنند که الهام بخش آثار هنریشان می شود. بهمن نامور مطلق از استادان حوزه ادبیات در ایران معتقد است سعدی تنها به ادبیات محدود نمی شود، بلکه او در شاخه های گوناگون دانش مانند انسانشناسی، موسیقی و هنرهای دیگر تکثیر شده و به آنها غنا می بخشد. بسیاری از هنرمندان که سعدی شیرازی را استاد سخن و آموزگار اخلاق می دانند، کلام و گفتار سعدی را به زیباترین شکل ممکن با هنر نقاشی و یا خطاطی و خوشنویسی پیوند می زنند. این موضوع نشان می دهد سعدی صرفاً به دنیای شعر و ادبیات محدود نمی شود، بلکه کلام سعدی در عرصه های مختلف هنری نمود می یابد. علاوه بر نقاشی، طراحی و خوشنویسی سعدی را می توان در نوت‌های یک موسیقی و آواز خوش هنرمندان شنید. حضور سعدی در موسیقی ایرانی تاریخی دیری ندارد. بسیاری از تصنیف‌های قدیمی موسیقی سنتی ایران برگرفته از اشعار سعدی هستند.
پیرهنی گر به درد زشتی دامن افش به گنه در بپوش دامن افش به گنه در بپوش بوی گلا نسیم سبا بلبل بیدل ننشیند خموش بلبل بیدل ننشیند خموش